حجت الاسلام وحیدی از سیره و اخلاق و علما برامون صحبت میکنن. ساعت 9:10 دقیقه روایت کتاب اقیانوس مشرق، 9:25 دقیقه یه حکم شرعی کوتاه کاربردی در آیا میدانستید، و ساعت 9:30 دقیقه درس خارج مهدویت، صحبت های آیت الله نجم الدین طبسی در نشان صبح انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. با شما هستیم همچنان از پخش صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیویی معارف با اعلام ساعت 21:09 شب. دعوت میکنم پارسایان رو بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان خوب آل الله باشیم، جزء اون کسانی باشیم که به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله عمل میکنند. یکی از نکات مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله همت بلنده، استفاده از وقت. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند خیر الهمم اعلاها، بهترین همت ها بلندترین اونهاست. همت بلند با ناملایمات روزگار کوتاه نمیاد، همراه میشه، بلند هست و میره و به نتیجه میرسه. روایت دیگری نقل بکنم از مولامون امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودند هرگاه در طلب چیزی برمیایی، میخوای به یه جایی برسی، باید بلند همت باشی، باید آدم با همت بلند کار بکنه. حضرت فرمودند که آن کسی از همه بیشتر در مضیقه و تنگ حالی است که خواهشهاش بیشتر باشه و خواست و آرمانش بزرگ و خرجیش زیاد و کمک خرج او کم. همت نداره، تلاش نمیکنه و بعد نمیتونه به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه. خدا به هممون توفیق بده اهل تلاش برای رسیدن به خواسته های مادی و معنویمون باشیم و از همت بلند برای رسیدن به اونها غفلت نکنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید مرتضی میر جهانی رحمت الله علیه، نقل میکنن ایشون در ایام تحصیلشون در مدرسه صدر اصفهان علارغم موفقیت‌های علمی بسیار خوبی که به دست آورده بودند، اما مشکلات اقتصادی فراوانی هم داشتند. گاهی میشد چند روز غذا پیدا نمیکردند که بخورند، اما به هیچ وجه درس خودشون رو تعطیل نکردند، کار علمی خودشون رو تعطیل نکردند. خود ایشون نقل میکنن میگن 40 روز بود که از مدرسه بیرون نرفته بودم، کار علمی داشتم، درس داشتم، باید وظیفه علمی خودم رو انجام میدادم. 40 روز بود که از مدرسه بیرون نرفته بودم. مقداری نان خشک و مثلا ماست چکیده، غذای قابل مصرفی هم از روستای خودمون جرقویه آورده بودم که استفاده بکنم و برای خورد و خوراک از حجره و از مدرسه بیرون نرم. همین نان خشک خودم رو میخوردم که نخوام برم دنبال غذا، درس خودم رو بخونم. خیلی خوب، 40 روز گذشت و مواد غذایی تمام شد، دیگه چیزی نداشتم برای خوردن. 3 روز گذشت و من چیزی نخورده بودم. پولی هم نداشتم که برم بیرون یه چیزی بخرم و بخورم. دلم هم رضایت نمیداد از کسی برم درخواست بکنم یه کمکی به من بکنن. درس میخواندم و گرسنگی میکشیدم. ایشون میگن روز سوم دیدم که یکی از شاگردهای مدرسه کاهو خریده، میخواد کاهوهای خودش رو تمیز بکنه، اومده دور حوض مدرسه نشسته، این برگهای کلفت و نامناسب کاهو رو داره میکنه، کنار حوض گذاشته، بقیه کاهوها رو شست و برای خودش برد. نگاه کردم، حواسم جمع شد کسی نباشه، من رو نبینه، مدرسه که خلوت شد، رفتم اون برگهایی که اون طلبه دور ریخته بود رو برداشتم، تمیز شستم و با همونها خودم رو سیر کردم، ولی درس خودم رو تعطیل نکردم. این یعنی همت بلند، این یعنی آدم برای اون هدفی که داره هیچ چیزی جلوی او رو نگیره. همین مرحوم آیت الله میرجهانی رحمت الله علیه استادی دارن در اصفهان به نام حاج شیخ علی یزدی. این شیخ علی یزدی رحمت الله علیه استاد برجسته‌ای در شرح لمعه است، برای طلبه ها درس میده. از محله بیداباد اصفهان تا مدرسه پیاده میاد تا مدرسه صدر، هم کمالات علمی داره هم کمالات اخلاقی معنوی داره، ولی از نظر مالی بسیار فقیر و گرفتاره. آنچنان با حرارت و با نشاط درس میده که اگر کسی ایشون رو نشناسه باورش نمیشه که ایشون همون کسیست که از نظر اقتصادی اینقدر گرفتاره و هر روز برای رسیدن به درس این مقدار راه زیاد رو باید پیاده روی بکنه بیاد سر درس. اینقدر علمای بزرگ برای اهداف خودشون همت بلند داشتند. این ناملایمات زندگی، فقر و گرسنگی اونها رو از پا نمی اندازه. این جمله رو هم عرض بکنم در مورد اون جناب شیخ علی یزدی که استاد مرحوم آیت الله سید مرتضی میرجهانی در اوائل تحصیلش هست، اونقدر ایشون با نشاط درس میداده که طلبه ها برای ایشون شعر هم ساخته بودند. میگفتند واقعا مدرسه صدر صفایی دارد، بلبلی شیخ علی نام و نوایی دارد. اینقدر زیبا ایشون کار میکرده. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علی نقل میکنه که ما در جلسه استفتاء مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علی نشسته بودیم، خبر دادند که پسر ایشون اسد علی آقا در جاده کربلا تصادف کرده. مرحوم شیخ عبدالحسین واعظ که روزخان هم بودن رو صدا زده بودن که بیاد روزه بخونه، تو اگر خبر فوت سید علی به آیت الله خویی رسید ایشون با روزه خودش رو تسکین بده، برای ایشون اتفاق خاصی نیفته. خلاصه مطرح کردن که به سر شما تصادف سختی کرده، ایشون یه جمله‌ای گفت، حالا هست یا، دیگه بقیه جمله رو نگفت، بچه ای من هست یعنی زنده است یا، ساکت شد. این شاگرد آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه نقل میکنه، من دیدم قلم که دستشون بود لرزید. روزه خوند مرحوم شیخ عبدالحسین واعظ، ایشون اشکهاشو بعد از روزه پاک کرد، خبر ارتحال فرزند رو بهش دادن، گفت خیلی خوب، حالا کتابها رو بیارید من مشغول کار خودم بشم. شروع کرد به ادامه نوشتن کتاب معجم رجال الحدیث. خبر مرگ پسرش رو داده بودند، اما تا اون شب، تا 4 ساعت بعد از این قضیه کار علمی خودش رو تعطیل نکرد. همت بلند یعنی این. وظیفه خودش میدونه که من باید کار علمی خودم رو انجام بدم و اینجور تعطیل نکنم. باز درباره مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه نقل میکنن که خب پدر ایشون هم جزء علما و بزرگان بودند. یه وقتی میبینن که پسرشون شبها چراغ اتاقش روشنه، تا صبح مشغول مطالعه هست، مشغول کار علمی هست. گفته بودند که بابا جان، من به شما میگم شبها مقداری بخوابید، استراحت بکنید، اینجور که شما تا صبح بیدار هستی ضرر به خودت میزنی، مشکلاتی برات درست میشه. آیت الله المخوی رحمت الله علیه میگن من اونقدر شوق به علم داشتم نمیتونستم کتاب رو بگذارم کنار، اصلا خوابم نمیمرد، دلم میخواست که مطالب علمی رو بیشتر از پیش یاد بگیرم. چراغ روشن بود، مشغول مطالعه بودم، پدرم که برای نماز شب بلند میشد چشمش میافتاد به چراغ روشن اتاق من، صدا میزد که مگر نگفتم مقداری استراحت کنید. بلا فاصله من فتیله این چراغ نفتی رو پایین میکشیدم که پدرم فکر کنن که من دارم استراحت میکنم و به خواب رفتم، ولی شوق درس خوندن اجازه خواب به من نمیداد. خدا هممون رو اهل توجه و اهل عمل قرار بده ان شاء الله.
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال می‌رفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش می‌رفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه یه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدن. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و همراهانش در مسیر گرفتار دو راهزن شدن، اما به شکل معجزه آسایی از دست راهزنها نجات پیدا کردند. عمران حاج کریمو که به دست راهزنها زخمی شده بود به خونه طبیبی برد. طبیب بعد از معاینه و مرهم گذاشتن روی زخم حاج کریم به عمران گفت که دارو و وسایل زیادی توی خونه نداره و باید طبیب دیگه‌ای پیرمرد پینه‌دوز رو با داروهای مناسب مداوا کنه. عمران حاج کریم و دخترش راحله رو سوار بر اسب کرد و از خونه طبیب بیرون رفت. اونا در مسیر خراسان به رودخانه رسیدن. حاج کریم که حالش کمی بهتر شده بود مشغول صحبت با عمران شد. حاج کریم از امام رضا علیه السلام گفت و عمران با دقت شنید. اونا مشغول صحبت بودند که مردی از دور به اونا نزدیک شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 23. حاج کریم و عمران نزدیک رودخانه نشسته بودن و صحبت می کردن. راحله دختر حاج کریم با کمی فاصله نشسته و پاشو توی آب رودخانه فرو برده بود. مردی که به سمت اونا می رفت از راه رسید و سلام کرد. عمران و حاج کریم پینه‌دوز به اون نگاه کردن و جواب سلامش رو دادن. مرد با عمران و حاج کریم دست داد. بعد به بغچه‌ای که توی دستش بود اشاره کرد و گفت
مقداری نان و عسل آوردم.
مرد به عمران اشاره کرد و ادامه داد
از این برادر شنیدم که مجروح شده اید. برای زخم عسل حکم دارو دارد.
سپاس گذارم جوان مرد. از خراسان آمده اید یا به خراسان می روید؟
7 روز در خراسان بودیم. عاقبت روز 7 اقبال یارمان شد و توانستیم علی ابن موسی رضا را از نزدیک ببینیم.
خوش بر اقبال شما.
شما همراهی خراسانید؟
اگر خدا عنایت کند و علی ابن موسی رضا لیاقت دهد.
عمران که حرفای حاج کریم و مرد رو میشنید نگاهی به راحله کرد که کنار رودخونه نشسته بود. چند پسر بچه کنار رودخونه مشغول بازی و جست و خیز بودند. صدای خندشون بلند بود. حاج کریم رو به مرد کرد و پرسید
از مولای ما چه خبر؟
چه بگویم؟ زبانم ناتوان است. در قافله ما کوری بود که بینا شد.
الله اکبر.
عمران رو به حاج کریم پینه‌دوز کرد و گفت
ببینم حاج کریم، ماجرایی را که برایم تعریف کردی خودت با چشمت دیده ای؟
کدام ماجرا؟
ماجرای آن مرد که در کیسه‌اش خنجری پنهان کرده بود تا علی ابن موسی رضا را بکشد.
همسایه‌ای دارم به نام رحمان که خود در این جلسه حاضر بود و اعتراف آن مرد را دیده باشن. چه میخوایی بگویی؟ این مرد،
حاج کریم به مرد تازه وارد اشاره کرد و ادامه داد
این مرد از کوری خبر داد که با عنایت‌های علی ابن موسی رضا بینا شده. این برای تو مفهومی ندارد؟ دنبال چه هستی جوان؟
دنبال حقیقت.
آیا با نگاهی سراسر تردید میتوان به حقیقت رسید؟
من تا چیزی را به چشم نبینم باور نمی کنم.
ببین جوان، ما با عقل که حجت درونی ماست در پی معرفت حجت بیرونی که همان امام است جستجو می کنیم و این جستجو از طریق آیات محکم کتاب خدا و احادیث صحیح و مسلمات تاریخی کامل می شود. نباید درباره همه چیز شک کرد و تردید داشت، اما گاهی آدمی برای پذیرفتن حقایق ناچار است به نقل قول و تاریخ و گفتار صادقان اکتفا کند. راهی جز این نیست. اکنون من از تو میپرسم، به من بگو آن چشمه آب حیاتی را که در جستجوی آنی با چشم خودت دیده یا از آب آن چشمه نوشیده ای؟
نه دیدم و نه نوشیدم.
پس از کجا می دانی چنین چشمه ای هست و آبی دارد که باعث حیات ابدی؟ مگر نه این که خودت استدلال کردی که فقط چیزی را باور می کنی که با چشمهایت دیده باشیم؟
عمران ساکت بود. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد
تو درباره آن چشمه آب حیات فقط شنیده یا این همان نقل است که من گفتم؟ آدمی به ناچار باید به نقل صادقان اعتماد و استناد کند. همه چیز رو نمیتوان دید. عمر آدمی همانقدر بلند نیست که بتواند تمام حقایق دنیا را با خودش به تنهایی درک کند و ببیند و دریابد. خیلی چیزها را باید شنید. این که میگویند فلان جا سرد است و فلان سرزمین گرم یا فلان کوه سرسبز است و فلان دشت برهود، تمام اینها شنیدنی هاییست که دیده نشده است. نمی شود تمام شنیده ها را انکار کرد و نپذیرفت. شیعه درباره ائمه هم به نقل و روایات اعتماد می کند، اما نه به تمام آنها بلکه به موثق ترین و صحیح ترین آنها.
مرد تازه وارد به سفره اشاره کرد و گفت
بفرمایید نان و عسل.
حاج کریم پینه‌دوز به راحله نگاه کرد. راحله از کنار رودخانه بلند شده و کمی دورتر کنار تخت سنگ کوتاهی نشسته بود. حاج کریم دست دراز کرد و تکه ای نون از توی سفره برداشت و توی ظرف عسل فرو برد. مرد پرسید
زخمتان التیام یافته؟
کبوتری هستم که هوای علی ابن موسی رضا در سرم هست، اما بالم شکسته. برایم دعا کن.
عمران رو به مرد کرد و پرسید
تو چه مرد؟ آیا تو چیزی از علی ابن موسی رضا دیده ای؟
دوستی داشتم به نام ابو هاشم که امام را در سفر ایشان از اهواز به خراسان همراهی کرده بود. از او داستان عجیبی شنیدم که هر بار روایت میکرد اش در چشمانش جاری میشد.
حاج کریم لقمه ای توی دهنش گذاشت و گفت
ماجرایت را برایم تعریف کن. تا شاید اندکی بر ایمان و ارادت ما به امام بیافزاید.
مرد به دور و برش نگاهی کرد و گفت: ابو هاشم برایم تعریف کرد که امام در راه خراسان در اطراف اهواز در محلی توقف کردند. تابستان بود و هوا بسیار گرم و طاقت فرسا. امام از شدت گرما و طولانی شدن سفر بیمار شدند و در بستر بیماری افتادند. در همان حال طبیبی به محضر امام وارد شد. حضرت نوعی گیاه مخصوص را به طبیب معرفی کردند و از او خواستند آن گیاه را تهیه کند. طبیب با شرمندگی به امام نگاه کرد و عرض کرد که من چنین گیاهی را نمی‌شناسم.
حاج کریم پینه‌دوز همینطور که حرفای مرد رو میشنید نون رو توی عسل زد و توی دهنش گذاشت. مرد ادامه داد:
ابو هاشم میگفت طبیب به امام عرض کرد من حتی نام این گیاه را نشنیدم. اگر هم این گیاه در این حوالی موجود باشد در چنین فصلی نمیشود آن را پیدا کرد. امام فرمودند: پس مقداری نیشکر برایم بیاوری تا با آن خود را مداوا کنم. طبیب دوباره نگاهی به امام کرد و گفت: این دارو از داروی اول نایابتر است، زیرا همکنون فصل نیشکر نیست. حضرت لبخندی زدند و فرمودند: هر دو اینهایی که گفتم در سرزمین شما یافت می شود. مرد نفس بلندی کشید و ادامه داد: ابو هاشم همان رفیق من که این داستان را برایم روایت می کرد می گفت علی ابن موسی مرا همراه طبیب کرد و فرمود همراه این طبیب به شازروان برو و از فلان رودخانه عبور کن. وقتی از رودخانه گذشتی شخصی را میبینی که در حال آبیاری کردن زمینی زراعی است. سلام مرا به او برسان و از محل کشت نیشکر و گیاهی که گفتم سوال کن.
مرد مکسی کرد و بعد ادامه داد:
رفیقم ابو هاشم میگفت طبق دستور امام همراه طبیب به راه افتادم و طبق راهنمایی علی ابن مسرزا به رودخانه‌ای که امام فرموده بود رسیدیم. از رودخانه گذشتیم و مرد کشاورزی را دیدیم که مشغول زراعت و آبیاری زمین خود بود. طبق فرموده حضرت موضوع را به او گفتیم. کشاورز ما را به دو گیاه راهنمایی کرد. ابو هاشم میگفت در بین راه طبیب رو به من کرد و پرسید این شخص کیست که علم غیب دارد؟ گفتم او فرزند رسول خدا و امام مردمان و خلایق است.
حاج کریم سر تکون داد و به عمران نگاه کرد. بعد با بغض گفت:
سلام و درود خدا بر علی ابن بوسرزا. از ایشان هرچه بگویند و بگوییم کم گفته ایم. میبینی عمران این هم نقل دیگری از ایشان.
حاج کریم به سفره اشاره کرد و به عمران گفت:
آل محبتی کن و لقمه ای از این نان و عسل برای راحل بگیر، من توان برخواستن ندارم.
عمران با تعجب به حاج کریم نگاه کرد. باور نمیکرد حاج کریم پینه‌دوز از اون چی خواسته. حاج کریم با لبخند به مردی که براشون نون و عسل آورده بود نگاه کرد و گفت:
این محبت را چگونه باید تلافی کنیم؟
در راه رضای خدا کردم، منتی نیست.
مرد به چادری که در فاصله دور برپا شده بود اشاره کرد و ادامه داد:
حقیقت این است که من بی منظور هم نیامدم.
حاج کریم پینه‌دوز به مرد نگاه کرد، منتظر بود تا ادامه حرفای اونو بشنوه و ببینه با چه هدفی به سراغ اونا اومده. فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق. خدا نگهدار.
خانم‌ها سلام علیکم. آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره محسوب میشه؟
جونم براتون بگه که دو سه روز پیش بعد از نماز ظهر توی نمازخونه اداره آقا محمد جواد که تازه به جمعمون اضافه شده و کارمند جوونیه حال و احوالی کرد و گفت آقای سوری شنیدم شما برنامه آیا میدانستید رو درباره مسائل شرعی تولید میکنید. گفتم آره عزیزم چطور مگه؟ گفت آخه یه سوال شرعی دارم، نظر حضرت آقا رو درباره بسم الله میخواستم بدونم، ایشون اساسا بسم الله الرحمن الرحیم رو جزء سوره میدونن یا نه؟ گفتم محمد جان خیلی سریع و مختصر برات بگم، به فتوای رهبری بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره های قرآن کریم جزء سوره محسوب نمیشه، یه دونه استثنا داره مگر در سوره حمد که جزء سوره محسوب میشه. اما در هر صورت قرائت بسم الله الرحمن الرحیم در نماز واجب در ابتدای همه سوره ها واجبه به جز سوره براءت. پس چی شد؟ یه بار دیگه بگم، به فتوای رهبری بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره های قرآن کریم جزء سوره محسوب نمیشه مگر در سوره حمد که جزء سوره است. اما در هر صورت در همه نمازهای واجبمون در ابتدای همه سوره ها واجبه که بسم الله الرحمن الرحیم رو بخونیم به جز سوره براءت. ارادتمند.
پویش ملی به عشق پیامبر می بخشم. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500 سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده ها دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنماگ ستاد دیه کشور IPRO.IR. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defo.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
خب شب شما بخیر هموطنان نازنین و شنونده‌های خوب و همراهی که افتخار می‌دید به ما و ما هم افتخار میکنیم که در خدمت شما هستیم در برنامه های رادیوی معارف. سال هاست یا حداقل میتونم بگم مولوش شاید 7-8-10 ساله که دیگه رسانه ها رفتن به سمت رسانه های تعاملی، یعنی مخاطب نقش بسیار مهمی در پویایی اون رسانه داره. شما مخاطبان عزیز میتونید برنامه بسازید در رادیو معارف، میتونید تهیه کننده باشید، میتونید گویندگی کنید، میتونید موضوعات برنامه ها رو هدایت کنید. از چند طریق، از دو طریق، هم از طریق برنامه معارف یاران که توی رادیو معارف پخش میشه، هم از طریق ارتباط با 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما زنگ بزنید.